162.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
کنارگیری بایدن از رقابت‌های انتخاباتی پس از فشار دموکرات‌ها و جایگزینی احتمالی کاملا هریس. ترامپ: شکست دادن هریس از بایدن آسان‌تر است. آماده باشه رژیم صهیونیستی از بیم حملات تلافی جویان یمن. عبدالملک بدرالدین: دشمن صهیونیستی دیگر در تل آویو در امان نیست. به عملیات حمایتی خود از مردم غزه ادامه می‌دهیم. و در پیک بامدادی: از دریافت شناسه رهگیری بیش از 1.5 میلیارد قطعات یدکی خود رو می شنوید. همه فروشندگان لوازم یدکی به عرضه قطعات یدکی دارای شناسه کالا ملزم خواهند بود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز اول مرداد ماه 1403 از رادیو ایران. رئیس جمهور آمریکا از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2024 کنارگیری کرد. با افزایش درخواست‌های درون حزب دموکرات برای کنارگیری جو بایدن از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2024، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از این رقابت‌ها کنار می‌رود. بایدن البته اعلام کرده با وجود کنارگیری از رقابت‌های انتخاباتی تا پایان دوره ریاست جمهوری در این سمت باقی میماند. کهولت سن و افزایش گاف های رئیس جمهور آمریکا از مهمترین علل درخواست ها برای کنارگیری جو بایدن از رقابت های انتخاباتی است. از کاملا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به عنوان جایگزین احتمالی دموکرات ها به جای جو بایدن در رقابت های انتخاباتی آمریکا نام برده می شود. دونالد ترامپ دقایقی پس از اعلام کنارگیری جو بایدن از رقابت‌های انتخاباتی 2024 بایدن را به عنوان بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا توصیف کرد. رئیس جمهور سابق آمریکا گفت جو بایدن شیاد واجد شرایط برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری نبود و به طور حتم واجد شرایط برای خدمت نبوده و نیست. ترامپ تاکید کرد بایدن با دروغ و اخبار جعلی به جایگاه ریاست جمهوری رسید. نامزد انتخاباتی حزب جمهوری خواه آمریکا همچنین در واکنش به حمایت بایدن از کاملا هریس، معاون خود به عنوان نامزد حزب دموکرات، گفت شکست دادن هریس آسان‌تر است. با کنارگیری جو بایدن، تعداد بیشتری از دموکرات‌های مجلس نمایندگان از کاملا هریس، معاون رئیس جمهور، به عنوان نامزد این حزب برای ریاست جمهوری حمایت کردند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم گزارش داد تصمیم بایدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به وضع پر از هرج و مرج وارد و برای حزب دموکرات بحران ایجاد می‌کند. آماده باش در سرزمین‌های اشغالی از ترس پاسخ یمن. رژیم صهیونیستی با توجه به احتمال پاسخ نیروهای مقاومت یمن به حملات به خاک این کشور، وضعیت آماده باش را در بخش‌های مهم و راهبردی سرزمین‌های اشغالی افزایش داده. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند واشنگتن در تلاش است تا انصار الله را متقاعد کند که از تشدید تنش نظامی خودداری کند و به اسرائیل پاسخ ندهد. کانال 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد یمنی‌ها نشان دادند نبرد را تا آخرین نفس ادامه می‌دهند. رسانه‌های صهیونیستی همچنین از قطعی برق مناطق وسیعی از شهرک بیتار ایلیت از ترس حمله یمنی‌ها خبر دادند. منابع صهیونیستی همچنین اذعان کردند 72% از ساکنان مستقل در بسیاری از شهرک‌ها به فکر فرار هستند. خبر دیگر این که در سایه نگرانی از پاسخ ارتش یمن، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از سقوط شدید بورس تل‌آویو در پی حملات این رژیم به یمن و ترس از پاسخ تنبیهی طرف مقابل خبر دادند. هواپیماهای رژیم صهیونیستی عصر شنبه شهر بندری الهدیده در غرب یمن را مورد حمله هوایی قرار دادند. در پی این جنایت انصار الله یمن رژیم صهیونیستی را به پاسخ کوبنده تهدید کرد. دبیر کل جنبش انصار الله یمن اعلام کرد تل‌آویو دیگر برای صهیونیست‌ها امن نیست. سید عبدالملک بدرالدین در سخنانی حملات رژیم صهیونیستی را به بندر هدیده یمن نمایش این رژیم برای الغای کسب دستاورد بزرگ برای صهیونیست‌ها دانست. دبیر کل انصار الله همچنین اعلام کرد این حملات یمنی‌ها را از ادامه پشتیبانی از نوار غزه باز نخواهد داشت. سید عبدالملک بدرالدین گفت ما خوشحالیم که نبرد میان ما و دشمن وارد مرحله رویارویی مستقیم شده و از ابتدا از رویارویی مستقیم با آمریکایی ها و انگلیسی ها خوشحال بودیم. دبیر کل جنبش انصار الله در سخنرانیش همچنین با خبر دادن از هماهنگی و همکاری میان جبهه‌های مقاومت از گسترش روز به روز آن برای خونسازی توطئه‌های دشمن سخن گفت. ورزشگاه آزادی پنج شنبه این هفته میزبان اجتماع 100,000 نفری خانوادگی است. به گفته مسئول گروه مردمی دختران انقلاب، بزرگترین همخوانی سرود حجاب با حضور 2,000 نوجوان در این مراسم اجرا خواهد شد.
یاسمن حسینی عضو گروه مردمی دختران انقلاب:
اون مهربون بودن، اون لحن خوبشون منو جذب خودشون چادر حضرت زهرا کرد.
قصه یاسمن یکی از صدها روایت درباره انتخاب یک مسیر جدید در زندگی است.
یاسما جان، ما یه روسری متبرک به حرم امام حسین رو بردیم برات، دوست داری؟
روایت آشنایی آنها با گروهی از دختران همسن و سال خودشان به نام دختران انقلاب.
همین چند دقیقه پیش تو خیابون موهام باز بود.
اجازه هست سرت کنیم از همینجا شروع کنیم؟
من خودم اول چادری نبودم، تقریبا میشه گفت که از لاک جیغ تا به خدا بودم، ولی بعد از اینکه چادر رو انتخاب کردم فهمیدم که چه آرامش و چه امنیتی به من میبخشه.
حالا خیلی از این دخترها دست به کار شدند برای همراه کردن دیگران. بهاره جنگروی مسئول گروه مردمی دختران انقلاب:
خادما خیلی هاشون کسایی بودن که تو تعزیه محرم اومده بودن، رو سریاشون افتاده بود، کم حجاب بودن، اما تو این مدت الحمدلله از طریق علقه‌ای که با اهل بیت و مجموعه گرفتن روسریاشون رو سر کردن و خادم دختران انقلاب شدن.
مانند صدها دختری که قرار است روز پنج شنبه به جمع دختران انقلاب اضافه شوند.
اجتماع 100,000 نفری خانوادگی حجاب در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران پنج شنبه 4 مرداد ماه ساعت 7:30.
به گفته مسئول گروه مردمی دختران انقلاب، بزرگترین همخوانی سرود حجاب با حضور 2,000 نوجوان در این مراسم اجرا خواهد شد.
به نام روشنای حق، به نام آفتاب.
مطهره مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
موکبداران سامرا برای پذیرایی از زائران عتبه‌تالیا در اربعین سرور و سالار شهیدان نشستی برگزار کردند تا بر ادامه خدمات بعد از ایام اربعین تاکید کنند.
سال 95 تو تهران جلسه برگزار شد، ابلاغ کردن آقا هیچ کس حق نداره سامرا بره، نه زائر نه خادم.
سردار شریعتی فرمانده قرارگاه اربعین سامرا و بلد،
هر کم بره باش برخورد میشه، یه هیچ کس نبود، تنهای تنها اونجا به واقعا شبای ظلمات تاریک.
اما حالا نه تنها زائر و خادم مجاز به رفتن به سامرا هستند، بلکه انبوه زائرینی که به آنجا می روند سبب شده اند موکبداران سامرا و بلد برای هماهنگی با یکدیگر جهت پذیرایی از زوار چند روز بعد عاشورا دور هم جمع شوند و از نوع و کیفیت خدماتشان بگویند.
3000 کورس صبحانه داریم، 8000 کورس نهار داریم.
در سالهای اخیر مسیر سامرا تغییراتی در حوزه خدمات رسانی داشته که شرایط سفر و اقامت زوار را آسان‌تر کرده. آقای خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه:
میزان مسافرین و ماندگاری مسافرین و زوار در مواکب سامر را هر سال بیشتر شده. امسال هم پیش بینی اینه که کف کف، یعنی کمترین رونقش بیش از یک چهارم سال گذشته افزایش.
شهر سامرا به دلیل فاصله داشتن از کربلا و داشتن هوای گرمتر شرایط خاصی دارد. آقای عادل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه:
گستردگی که مواکب در کربلا و طریق دارن رو خب ما در سامرا شاهدش نیستیم، لذا نیاز به هماهنگی بیشتری در این زمینه هست، هم از نظر زمانبندی استقرار مواکب، هم از نظر در واقع شیفت‌بندی و نوع خدماتی که باید ارائه بشه، هم تو بحث پذیرایی، هم تو بحث اسکان، هم تو بحث فعالیت‌های فرهنگی و مراسمات، و هم به هر حال پیشبینی امکانات و تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی که اگر خدای نکرده نیازی بهش پیدا شد برای زائرین بتونن ازش استفاده
کنن. موکبداران سامرا هر ساله در مسیر حرکت زوار به سمت حرم امامین عسکریین مستقر میشوند.
نزدیک حرم هستیم، طبعا 15 روز پذیرایی داریم، صبحانه، نهار، شام، در هر وعده‌ای طبعا از 4000 تا 5000 وعده غذایی داریم.
برخی موکبداران هم خدماتی برای حضور رضایت بخش زائرین ارائه میدهند.
نیروهامون اکثرا پزشک هستن، پرستار، تغذیه، روانشناس، دندانپزشک، جراح هستن.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت اگر نرخ دستوری اعمال نمی‌شد 113 فروند هواپیما زمینگیر نبود. به گفته آقای سامانی به شرط تزریق نقدینگی هواپیماهای زمینگیر وارد چرخه پروازی می‌شوند.
بر اساس گزارشی که از شرکت‌های هواپیمایی گرفتیم از 113 فروند هواپیما زمینگیر هست که اگر نقدینگی به شرکت‌های هواپیمایی تزریق بشه قطعا میتونه این 113 فروند هم وارد چرخه پروازی بشه و کمک بکنه به جابجایی مسافر و افزایش امکان بیشتر سفرهای هوایی توسط مردم. برای 113 فروند برآورد ما حدود 500 میلیون دلار هست بر اساس اعلامی که خود شرکت‌های هواپیمایی کردن که برای هر هواپیما چقدر چه میزان ارز نیاز دارن که این کار انجام بشه.
سازمان هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی و ناپایداری مقطعی در 12 استان خبر داد. این سازمان به مردم توصیه کرد از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه ها خودداری کنند. به گزارش سازمان هواشناسی این مخاطرات امروز در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گلستان، مازندران، خراسان شمالی، سمنان، تهران، البرز و قزوین، هرمزگان و سیستان و بلوچستان پیش بینی شده. موج تابستانی کرونا در آمریکا مردم را دوباره راهی بیمارستان کرده. بر اساس گزارش فاکس نیوز، دست کم 7 ایالت آمریکا با سطح بسیار بالای شیوع کرونا روبرو شدند. هفته پیش اعلام شد رئیس جمهور این کشور هم به این بیماری مبتلا شده. سویه جدید کرونا فلرت عامل بیش از نیمی از موارد ابتلای جدید به کرونا است. لیسا برچ عضو هیئت علمی دانشگاه پارک تگزاس:
بعضی از عوارض اون مثل عوارض سویه های قبلی یا سویه های جهش یافته کرونا است، مثل گرفتگی بینی، گلودرد، تب، اما این سویه خیلی باعث سرفه که بیماران رو کلافه میکنه نمیشه.
با گذشت یک هفته جنگل‌های کالیفرنیا همچنان در آتش می‌سوزد. مرکز ملی بین سازمانی آتش سوزی اعلام کرد آتش سوزی‌های جنگلی به طور چشمگیری تشدید و سائقه هم علت این حادثه آتش سوزی اعلام شده. به گزارش این مرکز یکی از این آتش سوزی‌ها موسوم به تراوت فایر تا کنون 7582 هکتار را سوزانده است. مایکروسافت اعلام کرد اختلال سایبری که روز جمعه به وجود آمد بیش از 8 میلیون یارانه را درگیر کرد. این آمار در حالی منتشر شده که شبکه انگلیسی زبان تایمز ناو میگوید این اختلال بر حمل و نقل هوایی عمومی، بیمارستان‌ها و بازارهای مالی 20 کشور از جمله آمریکا، انگلیس و استرالیا تأثیر گذاشت. پیش از این CBS نیوز نوشته بود برخی سامانه‌های آسیب دیده شاید دیگر به طور کامل قابل تعمیر نباشند.
خب خبرهای ورزشی رو بشنویم با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با 6 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز قهرمان بلا منازع پیکارهای قهرمانی آسیا شد. در این دور از رقابت‌ها که به میزبانی شهر سیرچای تایلند برگزار شد، در پایان علی احمدی وفا در وزن 55 کیلوگرم، عرفان جرکنی در 63، علیرضا عبدولی در 77، محمد هادی سیدی در 87، حمیدرضا کشتکار در 97 و ابوالفضل فتحی در وزن 130 کیلوگرم 6 طلایی تیم ایران بودند. احمد رضا محسن نژاد در وزن 67 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت و دو نشان برنز کشورمان را اهورا بویری و محمد ارجمند در وزن 72 و 82 کیلوگرم دریافت کردند. در رده بندی تیمی هم تیم کشورمان با 206 امتیاز قهرمان شد و قزاقستان با 185 و قرقیزستان با 141 امتیاز دوم و سوم شدند. در جلسه هماندیشی مدیران باشگاه‌های آسیایی با رئیس فدراسیون فوتبال، موضوع افزایش سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتری منتفی شد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال:
جلسه 3-4 ساعته ما اینا رو داشتیم، هم توضیحاتشون رو دادن، هم توضیحاتشون رو گوش دادیم. یه موانعی بود مثل بازیکن خارجی، افزایش بازیکن خارجی، نوع 60% که ما 60% بازی‌ها رو تبدیل کردیم به 60% ورودشون به مسابقات. و یه کارایی 3-4 درخواست اینجوری داشتن که این درخواست ها موافقت شد، برجت بر همه ی باشگاه همی اتفاق الان میافته و اینا برای خیلی یه مقداری خاطر جمع تر میرن. بسیار درخواست هایی هم داشتن. موضوع دوم هم بحث آرامش ورزشگاه ها بود، ویدیر ها بود، سکوها بود، بلیت الکترونیک بود که دیگه مفصل بحث شد چگونه باید ما تلاش بکنیم که در آینده مجموعه مطمئنی رو داشته باشیم برای انجام مسابقات. بعد از اونم اتاق وی ای آر رو بازدید کردیم که خب میدونید داور در همه آموزش میبینن. ما همین الان تیمای بسیار مجربی داریم که آموزش لازم دادن و AFC اینا رو تایید کرده، فیفا هم تایید کرده، میتونیم وی ای آر رو در واقع استفاده کنیم. رو دنبال دستگاه هاش هستیم، چند تا دستگاه هم ولی انشالله تا آغاز لیگ تموم خواهد شد.
و تیم هندبال جوانان پسر ایران از کسب سهمیه جهانی بازماند. تیم کشورمان در سومین و آخرین دیدار خود در دور دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا در اردن با قبول باخت 31-29 مقابل ژاپن، مدافع عنوان قهرمانی از صعود به مرحله نیمه نهایی و کسب سهمیه جهانی بازماند. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی.
ساعت 8:18:30 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی. بیش از 1.5 میلیارد قطعه یدکی خودرو شناسایی رهگیری دریافت کردند. به گفته مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت، همه فروشندگان لوازم یدکی به عرضه قطعات یدکی دارای شناسایی کالا ملزم خواهند بود. آقای محله‌ای گفت مصرف کنندگان هم باید پیش از خرید کالا با استعلام از سامانه جامعه تجارت از اصالت کالای خود اطمینان حاصل کنند.
قرار بود با اجرای آن دیگر اثری از این نوع کالاها در بازار نباشد.
پول برینگ چرخه شد.
مشغول طرح شناسه کالاست.
بله.
چیزی به عنوان شناسه کالا یا شناسه رهگیری نداره.
با اینکه 2 سال از اجرای قانون می‌گذرد، اما همچنان این کالاها بدون شناسه در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند.
وقتی به این فروشگاه عرضه شده، بدون شناسه کالاست.
واسه ما میارن مشخص این سالا اون جنس داخلش اصلیه فرعیه چیه.
برادران معاون وزیر صنعت معدن و تجارت:
ما الان چالشمون همین مسئله هست که کالایی هست که به صورت قاچاق میاد و بخشش کیفیت نداره، بعضیش تقلبی هستش، بخشش نشانهاشو در داخل کشور میان تغییر میدن،
تو بسته‌بندی های اصلی میذارن ولی خب جنس فیکه.
اون برند مثلا میگم قیمتش الان 2 خورده‌ای اصلی قیمتشه، اونو 1 تومن هم تو بازار شما میتونی تهیه کنی با همون شکل همون جعبه.
ظاهرش هم نوعه ولی چه برندیه این؟ تقلبه آورده بسته.
البته برای رفع این نگرانی ها سازوکاری در نظر گرفته شده: استعلام شناسه کالا و رهگیری.
چون میتونی اصلا تو موبایلت چک کنی که این اصلی هست یا تقلبیه.
کامفر، کارشناس شرکت تأمین قطعات یدکی خودرو:
از طریق پیامک هم مستقیم میتونن از درگاه وزارت سمت تاییدیه جنس ما رو بگیرن.
برادران معاون وزیر صنعت معدن و تجارت:
استعلام قطعات با اصالت هستش که با کد دستوری 3*4*7777 مربع قابلیت استعلام داره.
محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت:
یا اینکه از اپلیکیشنی که برای سامان جامعه تجارته که خیلی گسترده تر هم هست با نصب اون میتونن توی حوزه‌های مختلف از جمله استعلام اصالت کالا و گارانتی میتونن استفاده بکنن.
توی سامان جامعه تجارت اگر نرم افزاریشو بزنید، یه قسمتی داره سایر خدمات. اگر این قسمت استعلام شما بزنید، برید روی شناسه کالا، روی کالای گفته لوازم یدکی قطعات مصرفی خودت، کالا رو لنت ترمز دیسکی گفته نوع کالا هم که تولیدیه،
اطلاعات رو میده که آقا این کالای خریداری شده اصل هست.
محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت:
و پس از اطمینان از اصالت کالا، این اقدام برای خرید رو انجام بدن.
اگه قطعشو دید که واقعا از نیست، حتما نباید بخره.
حالا مصرف کنندگان میتوانند با این روش های ساده
هم خیال خود را از خرید قطعه اصلی یدکی راحت کنند و هم اجازه عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی در بازار را ندهند. مهدی عناری، خبرگزاری صدا و سیما.
از ساخت محصولی برای پایش وضع سلامتی زائران تا طراحی نرم‌افزاری برای جلوگیری از سرقت گوشی و تجهیزات پیشرفته پخت غذا در حجم زیاد، اینها بخشی از دستاوردهای 50 شرکت دانش‌بنیان است که در رویداد همکاری فناورانه در خدمت رسانی به زائران 40 حسینی عرضه شد.
طراحی و ساخت محصولی کاربردی برای پایش وضعیت سلامتی زائران 40 در کوتاه‌ترین زمان به همت فناوران یک شرکت دانش‌بنیان. مهدی نعمتی، مدیر فروش شرکت دانش‌بنیان:
ایستگاهی که شامل تجهیزات سخت‌افزاری هوشمندی هست که میتونه نوار قلب، صدای قلب، صدای ریه، فشار خون، وزن و ترکیبات بدن و دیگر علائم حیاتی رو تو یک بازه زمانی خیلی کوتاه 5 تا 10 دقیقه اندازه‌گیری کنه، برای کاربر، برای پزشک بفرسته، پرونده سلامت برای خود کاربر ایجاد بشه که بهش دسترسی داشته باشه.
دزدگیر تلفن همراه هم محصول دیگر دانش‌بنیانی هاست که قرار است در راهپیمایی 40 به کمک زائران ابا عبدالله الحسین بیاید. صالح بلوکی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان.
ما اومدیم روی اپلیکیشن و یه امکان رایگان بدون اینترنت رو براشون توسعه دادیم که سه تا حالت مختلف رو میشه: تغییر مکان، جدا شدن گوشی از شارژر، یا خروج از جیب رو بهشون آلارم میده. تو صفحه اصلی یه امکان داره تغییر مکان. شما بعد از اینکه اینجا رو فعال کنید چه اتفاقی میفته؟ ببینید گوشیتون مثلا میذارید اینجا، شب خوابیدید تو موکب، دیگه گوشیتون توی کولتونه یا هر چیزی. به محض اینکه جابجایی صورت بگیره شروع میکنه به آلارم دادن، بهتون اطلاع میده.
اینها تنها دو نمونه از دستاوردهای نخبگان جوان کشورمان است که در رویداد همکاری فناورانه در خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی رونمایی شد. محمد صادق خیاطیان، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی.
مواکبی که به هر حال میخوان خدمات بدن به زوار اربعین نیازمندی هایی دارن که این نیازمندی ها قاعدتا میتونه از طریق شرکت های دانش بنیان ما تأمین میشه. خب مشاهده فرمودی تو این نمایشگاه بسیاری از محصولات نوآورانه واقعا جدید که مخصوص این در واقع رویداد هست داره در اولین بار در کشور توسعه داده میشه و تولید میشه.
در حاشیه برگزاری این رویداد فناورانه قراردادهایی هم برای همکاری شرکت‌های دانش بنیان با موکب‌های خدمت‌رسان به زائران امضا شد. مهدی شاهدی، نماینده موکب:
ما روزانه بالغ بر 15,000 پرس غذا توزیع میکنیم تو کربلا. دیگه حجم پختشون رو خیلی خوب دیدیم برای کارمون. حجم بالای پختشون هم خیلی قابل بحثه.
این نمایشگاه با حضور بیش از 50 شرکت دانش بنیان در حوزه‌های بهداشت و درمان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمل و نقل و لوجستیک، صنایع خلاق و فرهنگی و بیمه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر افق تهران ساعت 12:11 است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء. يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
عهد می‌بندم، عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام.